و رقم ها البته هیچ کدوم دقیق نیستن، فقط تخمینی هستن بر مبنای اطلاعاتی که به شکل خیلی جسته و گریخته از طریق منابعی که کم و بیش به اینترنت دسترسی دارن رسیدن، مخصوصا از زمانی که اینترنت به طور کامل در ایران قطع شده. پیش از اون اطلاعاتی که میرسید خب بالاخره از طریق منابعی که وجود دارن، افرادی که حالا بستگان، آشنایان، فامیل و دوستان کشته شدگان بودن اطلاعات رو میرسوندن. برخی از اونا خب فرصت راستی آزمایی در موردشون وجود داشته، برخی فعلا در لیست قرار گرفتن که همچنان در حال بررسی هست در موردشون. اون چیزی که میشه گفت اینه که این رقم هایی که همه ذکر میشه همه تخمینی است. من اینو تاکید میکنم و اون چیزی که واقعیت هست تنها پس از باز شدن اینترنت و امکان وجود تحقیقات مستقل و مستقیم وجود داره، کما اینکه ما همچنان الان در مورد فجایع دیگری که جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف آفریده همچنان به آمار دقیق دسترسی نداریم.
انتظار دارید که در جریان این یکی دو روز آینده چقدر این آمار تغییر بکنه؟
به محض اینکه دسترسی به اینترنت برقرار بشه این آمار مسلما تغییرات جدی خواهد کرد. متاسفم که بگم که نمیشه پیش بینی کرد که ما با کاهش آمار مواجه باشیم، بلکه تمام شواهد و قرائن نشون میدن که اون چه که گذشته بسیار فراتر از اون چیزی است که ما الان در حال حاضر میدونیم. میدونیم که فیلم ها و اطلاعاتی که به ما رسیده بسیار محدود و قطره چکانی است، خیلی بر مبنای حدس و گمانه. یعنی بسیار یاری از این آمارها بر اساس اون چیزی که در تصاویر به نظر میرسند و یا گزارش‌های میدانی که رسیدن تخمین زده شدن. طبعاً اغلب این آمارها از شهرهای بزرگ است. به محض اینکه اطلاعاتی از شهرهای کوچک که ما میدونیم در جریان این اعتراضات بسیار درگیر اعتراضات بودن و خشونت بسیاری در اونها صورت گرفته، به محض اینکه آمار از اون شهرهای کوچک به ما برسه، طبعاً نشون دهنده این خواهد بود که چقدر دامنه این خشونت‌ها گسترده‌تر بوده. طبعا این آمار میتونه حتی چند برابر هم بشه.
در این بازه زمانی که تاکنون از آغاز اعتراض‌ها گذشته، اگر بخواید که یک مقایسه، البته میدونم خیلی غیر علمی بخوایم انجام بدیم یا تخمینی بخوایم انجام بدیم، فکر میکنید که کشته شدگان در این دوره از اعتراض‌ها به چه میزان فرق میکنه با دورهای قبلی اعتراضات، به ویژه در سال 1401؟
در سال 1401 ما با یک وضعیتی مواجه بودیم که خب اینترنت هرگز به طور کامل اینطوری در تاریکی مطلق فرو نرفته بود و گرچه که با کندی شدید اینترنت و محدود کردن اطلاع رسانی، تهدید خانواده‌ها و افراد آسیب دیده، بسیاری از کسانی که آسیب دیدن جان خودشون را از دست دادن. در همون سال 401 هم هرگز اطلاعاتشون کامل منتشر نشد، ولی همون دوره هم آمار بسیار گسترده بود و عددها چشمگیر بودن. پیش از اون در آبان 98 زمانی که دوباره تعطیلی یا تاریکی کامل اینترنت صورت گرفت، ما با اعدادی مثل 1500 مواجه بودیم که همون هم میتونه بسیار گسترده تر از اون باشه. این چیزیه که به قول معروف برخی منابع تونستن تاییدش بکنن، هرگز به تایید قطعی هنوز نرسیده چون ما دسترسی کامل نداریم. الان اتفاقی که افتاده اینه که ما هم از لحاظ زمان، هم از لحاظ ابعاد گستردگی ماجرا، میزان جمعیت که به خیابان‌ها اومدن، از روی تمام اینها میتونیم تخمین بزنیم که به مراتب گسترده تره. تجمعاتی که در سال 401 صورت میگرفت جمعیت کمتری توشون دیده میشد، گسترده بود ولی جمعیت کمتری همزمان در یک صحنه حضور داشتن. این گستردگی جمعیت و اینکه روش‌های جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که بسیار افسار گسیخته تر و خشن‌تر شده، میتونه زمینه باشه که آمار کشته شدگان متاسفانه بالاتر بره. من تأکید میکنم فقط هم کشته شدگان نیستن، بلکه بسیاری از افراد الان با شرایط بسیار وخیم جسمی در بیمارستان ها هستن که هر کدوم اونها میتونن به این آمار جانباختگان اضافه بشن. خود آمارهایی که همین الان داره نسبت به سال 401 از بیمارستان ها، از میزان مجروحینی که بستری شدن یا اجسادی که در بیمارستان ها و در سردخانه ها نگهداری میشن میرسه، به مراتب وسیع تر از اون چیزی هست که پیشتر ما توی اعتراضات گذشته دیدیم. و من فکر میکنم با توجه به اینکه قطعی اینترنت ادامه داره و با توجه به اینکه اعتراضات تا جایی که ما میدونیم همچنان در جریان هست، متاسفانه تاکید میکنم که باز هم میتونیم انتظار داشته باشیم این آمارها از 2000 3000 که فعلا تخمین زده میشه فراتر بره.
شما اشاره کردید که تاکنون مجموعه هرانا موفق شده که آمار 544 کشته رو راستی آزمایی کنه. کمی درباره جزئیات این آمار به ما بگید، اینکه مربوط به کدام شهرها بودند و چه گروه‌هایی رو مثلا از جهت سن و جنسیت شامل می‌شدند.
همونطوری که اشاره کردید در مورد 544 نفر از جانباختگان در حال حاضر راستی آزمایی شده، اما همزمان 579 گزارش دیگه دریافت شده از سوی هرانا که اینا همچنان در دست بررسی هستند. از بین گزارش هایی که راستی آزمایی شده، ما میدونیم که این کشته شدگان در 585 نقطه از کشور که شامل 186 شهر میشه و در کل استانهای کشور، یعنی در تمام 31 استان ایران، این آمارها در واقع ازشون جمع آوری شده. تعدادی از این کشته شدگان خب خارج از معترضان بودن، 47 نفرشون جز نیروهای نظامی و انتظامی بودن، یک نفر هم یک دادستان بوده که کشته شده. از بینشون 8 کودک شناسایی شدن که باید اشاره بکنم این کودکان زیر 18 سال توی اون آمار 544 تا اصلا نیومدن، یعنی اینها رو ما جدا محسوبش کردیم. تو بین تمام این آمارهایی که اشاره شد، 5 نفر شهروند غیر نظامی بودن که اصلا جزء معترضان نبودن و اگر این آمار رو کم بکنیم از اون عدد، 483 نفر تایید شده و راستی آزمایی شده از سوی هرانا که به عنوان معترض جان باخت.
توضیحات نعیمه دوستدار رو میشنیدید از خبرگزاری هرانا. دولت مردان جمهوری اسلامی از تشدید خشونت‌ها سخن می‌گویند، تا آنجا که رئیس دستگاه قضا که مطابق همه ضوابط دینی و عرفی باید بی‌طرف باشد، از واژه خونخواهی و خونخواهی قاطع و مؤثر و تسریع در محاکمه و مجازات افرادی که آنها را عناصر اصلی اعتراضات دانسته استفاده می‌کند. در مورد تشدید و ترویج خشونت حکومتی، سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، به پرسش‌های مهرداد میردامادی پاسخ داده است. نخستین پرسش: این رویکرد حکومت منجر به بازتولید خشونت از سوی جمعیت مورد تبعیض، معترض و در حاشیه قرار گرفته نخواهد شد؟ سعید پیوندی:
فکر میکنم که اگر به تجربه جنبش های و کنش های اعتراضی سالهای گذشته از 96 تا امروز هم برگردیم، همواره ما شاهد برخورد خشونت آمیز و خشونت دولتی عریان بودیم در مقابل کسانی که به هر دلیلی دست به اعتراض میزنن در ایران. این بار هم از همون ابتدا آقای خامنه ای با به وجود آوردن یه نوع دوگانگی بین معترض یا اعتراض قانونی و اختشاشگری، میشه گفت اون نقشه راه امنیتی برخورد با این جنبش را هم تا حدود زیادی ترسیم کرد. مسئولین حکومتی از اعتراض قانونی یا از اعتراض میگن و تفاوتش با اختشاشگری و خشونت از نظر اونا، ولی همزمان هیچ وقت نمیگن که در طول تمام سالهای گذشته آیا حتی یک بار هم مخالفین اجازه پیدا کردن به طور قانونی دست به اعتراض در خیابان‌ها بزنن بدون اینکه توسط نیروهای امنیتی مورد سرکوب قرار بگیرن. برابری میشه گفتش که علت اصلی وجود خشونت امروز در خیابان‌ها رویکرد حکومتی و همه اون نیروهایی است که حکومت برای سرکوب مخالفان به خیابان میاره، یعنی از لباس شخصی‌ها، بسیجی‌ها، سپاه، نیروهای انتظامی، و این تعدد نیروهای سرکوبگر حتی گاهی باعث میشه که افراد متوجه نشن بالاخره که کسی داره دقیقاً این سرکوب رو یا این خشونت دولتی رو در خیابون‌ها اعمال میکنه. دولت میخواد این رو به تظاهر کنندگان نسبت بده و بگه که مخالفین هستن که خشونت را در خیابون‌ها به وجود میارن، در حالی که اگر چنین ادعایی حتی یک گوشه ای از واقعیت رو تشکیل میده، دولت باید اجازه بده کمیته حقیقت یا به مستقل تشکیل بشه برای اینکه متوجه بشیم که این خشونت‌ها و این کشتارهای وسیع توسط چه کسانی دقیقاً انجام شده و مسئول این کشتارهای وسیع چه کسی است.
پرهیز حکومت از انجام اصلاحات ساختاری و سیاسی، پیدا نکردن هیچ راه حلی برای مشکلات اقتصادی و معیشتی و همینطور ایجاد بن‌بست در فضای سیاسی داخلی و خارجی، این فضای کنونی جامعه ایران رو به وجود آورده. چه تجربه جهانی برای گذار خشونت پرهیز از این فضا وجود داره؟ چه چشم‌اندازی رو میشه تصور کرد که جامعه ایران از این مرحله عبور بکنه بدون اینکه وارد یک جور چرخه معیوب خشونت نشه؟
این سوالیه که خب امروز خیلی از خودشون میپرسن، برای اینکه پس از سرکوب‌های چند روز گذشته و خون‌های زیادی که در خیابون‌ها ریخته شده، همه میپرسن که چه دورنمایی در مقابل ایران هست. آیا ما به طرف یک سرکوب خونین وسیع‌تر داریم میریم؟ آیا به طرف جنگ داخلی داریم میریم؟ آیا به طرف تشدید خشونت‌ها بین طرفین و در عمل هول دادن و سوق دادن دست کم بخشی از مخالفین به سوی رفتارهای خشونت‌آمیز میریم یا نه؟ اگه ما به تجربه‌های جهانی برگردیم، میشه گفتش که تشدید خشونت از سوی حکومت‌ها هیچ وقت راه حلی برای حل بحران به معنای واقعی کلمه نبوده. خشونتی میزنه علیه مردم کشور خودش، در عمل دیگه مشروعیت و اعتبار خودشو هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی از دست میده. حکومت اگر در پی حل این بحران قبول بکنه که نارضایتی کنونی دلیلش به طور عمده ناکارایی ساختاری و ناکارایی رویکردها و انتخابهای حکومت در گذشته است، بنابراین باید به جامعه این امکانو بده که بتونه انتخابهای خودشو بکنه. تا کنون حکومت هیچ نشانه‌ای برای آمادگی برای چنین تغییراتی از خودش نشون نداده و این سرکوب هم نشون میده که ما در مقابل چنین دورنمایی متاسفانه نیستیم. اگر اصلی ترین بازیگر این بحران یعنی حکومت دست به عقب نشینی هایی که بتونه بحران کنونی رو کاهش بده نزنه و کماکان با لجاجت و سماجت مانند همه سالهای گذشته بر روی مواضع خودش پافشاری بکنه و تنها رایی که در مقابل جامعه میذاره در حقیقت سرکوب و خشونت باشه.
ما تجربه دوران انتخابات مسعود پزشکیان رو داریم که صرف نامزد شدن ایشون و نوع برنامه‌هایی که اعلام می‌کرد اینجور تعبیر می‌شد ازش که حاکمیت به این نتیجه رسیده که باید مسیر جدیدی رو برای حکمرانی انتخاب بکنه. بعد از این حملات اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه و نوع حمایتی که مردم به هر حال کردن از کیان مملکت، این پرسش رو دوباره مطرح کرد که آیا زمان مماشات بیشتر با مردم، تغییر و اصلاحات به نفع خواسته های مردم نرسیده و آیا حاکمیت نباید به اون سمت بره، و همه تشویق میکردن که این اتفاق بیفته که عملا مشاهده کردیم تغییری پیدا نکرد. با این مسیری که مشخصا شخص آقای خامنه‌ای انتخاب کرده و روایتی که داره از اعتراضات موجود میده، به تصور شما ما باید انتظار چه نوع حکمرانی و از جمهوری اسلامی از پس این اعتراض‌ها داشته باشیم؟
در این اعتراضات چند تا واقعیت مهم وجود داشته باشه که اگر حکومت اندکی هوشمندی و خرد یا عقلانیت سیاسی داشت میبایست بهشون توجه میکرد. با اینکه انگیزه های این اعتراضات اولش اقتصادی بودن، ولی آنچه که در خیابان‌ها شنیده شد و دیده شد همش سیاسی بود، برای اینکه مردم دیگه هیچ امیدی به تغییرات مهم توسط افرادی که الان در قدرت هستن و ساختاری که اکنون در ایران وجود داره ندارن و این ناامیدیه که باعث میشه که خواستهای معیشتی و اقتصادی بلافاصله تبدیل به خواستهای سیاسی بشه، یعنی خواست تغییرات رادیکال در ایران. همجوری که شما به درستی اشاره کردید، چه در جریان جنگ 12 روزه، حمله اسرائیل به امریکا به ایران، و چه در دوران انتخابات 1403، در تمام این دوران میشه گفتش که مردم یک بار دیگر نشون دادن که کشورشون رو دوست دارن، به کشورشون فکر میکنن، ولی همزمان خواهان تغییرات خیلی مهم در ایران هستن. اما حاکمیت اینجوری برداشت نمیکنه. یعنی حاکمیت وقتی که یه دمیان در انتخابات شرکت میکنن یا وقتی ارتش اسرائیل به ایران حمله میکنه، مثلا دست به شورش‌های خیابانی نمیزنن همزمان، حکومت بلافاصله اینو مصادره به مطلوب میکنه و اینو تایید خودش تفسیر میکنه، در حالی که این از هوشیاری تاریخی مردم ما بیشتر نشأت میگیره تا حمایت یا تایید حکومت. همین هم باعث میشه که حکومت هر بار دچار باسبه اشتباهی بشه و فکر کنه پشتیبانی مردم رو داره، ولی بلافاصله یک جنبش اعتراضی نشون میده که حکومت کاملا در اشتباهه و حکومت نمیخواد در حقیقت بپذیره که پروژه حکومت دینی، تأسیس یک جمهوری اسلامی، تأسیس اون تمدن اسلامی که آقای خامنه‌ای مدعیش هست، همه اینها به طور کامل شکست خورده. یعنی اگر به چشمانداز سند چشمانداز 20 ساله نگاه کنید، ایران قرار بود به اولین کشور منطقه تبدیل بشه، ولی وضعیت زندگی و وضعیت اقتصاد و محیط زیست و همه چیز ایران الان شما میبینید، ایران در حقیقت در سراشیبی سقوط هست. حکومت به جای دیدن این و درس گرفتن از اتفاقاتی که افتاده و درس برداشتن از رویکردها و رهیافت عمومی سیاسی و انتخابهای خودش، همچنان سعی میکنه که عفره بره و تن به رفرم‌ها و اصلاحات و تغییرات داده و همین هم باعث شده که یک دره عمیق جامعه را از حکومت جدا بکنه و حکومتی که دیگه نه روایتش برای مردم مشروعیت و اعتبار داره و نه راه حلی داره برای مشکلات بزرگ داخلی و خارجی. برای همین ما در یک بنبست کامل تاریخی هستیم، بنبستی که مردم هر بار به خیابون میان برای شکستنش و حکومت هم به جای درک علت این ریزش عمومی، علت این طغیان عمومی، علت این خشم و سرخوردگی عمیق، بیشتر راه حل سرکوب و تکرار خشونت دولتی رو متاسفانه تکرار میکنه و همین هم ما را در موقعیت بسیار خطیر تاریخی کنونی قرار داده که هم به طور واقعی یک جنگ داخلی میتونه ایران رو تهدید بکنه، هم دخالت خارجی و فروپاشی کامل حکومت و جامعه ایران.
نظرات سعید پیوندی جامعه شناس فرانسه رو میشنیدید. و ما روز دوشنبه در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان با لحنی تهدیدآمیز صحبت می‌کردند، وزیر و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره با آمریکا خبر دادند. این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی راهپیمایی حکومتی با لحن بسیار تندی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد. بابک غفوری آذر درباره شرایط حکومت ایران و لحن دوگانه مقام‌های در قبال آمریکا نظر روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران ساکن عمان را پرسیده است.
لحن دوگانه بهترین تعبیری هست که در مورد ادبیات امروز مقام‌های جمهوری اسلامی میشه ازش یاد کرد. عبارت درستی رو استفاده کردید. دلیلش هم اینه که اون مقام‌هایی که بیشتر با داخل کشور سر و کار دارند همچنان مشغول تهدید مردم، همچنان مشغول جامعه پذیری و باورپذیری، جامعه پذیری سرکوب و باورپذیری این هستند که عوامل معترض کسانی هستند که با مثلا با گروه‌های تروریستی به ارتباط دارن، از واژه اغتشاش همچنان در موردشون استفاده میکنن و همچنان زبان تهدید بسیار تند و تیزه، تا جایی که رئیس قوه قضاییه از دادرسی‌های سری صحبت میکنه. این دادرسی سری برای ما معنا داره، هم در دهه 60 تابستان 67 در جریان 1401 که چطور متهمان رو به اعدام محکوم میکردن. اما وزارت خارجه نهادی که با در واقع کشورهای دیگر مرتبطه و دست بر قضا مهمترین کشوری که الان در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی سرنوشتش به تصمیمات اون گره خورده ایالات متحده است. همونطور که میدونیم موضوع میانجیگری عمان برای حل اختلافات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده خیلی تقویت شده با سفر آقای بوسعیدی هم که کاملا تمام توجه ها بهش جلب شد و اخبار اینطوری هست، اینطور داره به نظر میرسه که گویا بسته‌های پیشنهادی بین طرفین رد و بدل شده، در حدی که رئیس جمهور آمریکا صراحتا میگه که ما در حال هماهنگی برای برگزاری جلسه با جمهوری اسلامی هستیم. در نتیجه اون بخش از حاکمیت که با این مسئله سر و کار داره و با نظام بین‌الملل سر و کار داره، ادبیات نسبتاً ملایم‌تر یا اصطلاحاً لحن دیپلماتیک داره استفاده می‌کنه. بخش سخت قدرت که برخورد با مردم و معترضین رو بر عهده داره همچنان با یک ادبیات تند و تیز حرف میزنه. این وضعیت دوگانه ای است که جمهوری اسلامی در پیش داره، هم برای مخاطب داخلی هم برای مخاطب خارجی.
و حالا آقای رحیم‌پور برسیم به مسائل داخلی. این لحنی که خیلی تهدیدآمیزه و به شدت برش بر مجازات داره تاکید میشه، شرایط حکومت رو حتی با فرض سرکوب این دور از اعتراض‌ها در آینده در چه موقعیتی قرار میده؟ به هر صورت جمهوری اسلامی در تمام 14 گذشته با مثلا نمایشی از حضور مردم در برخی انتخابات بر نوعی مشروعیت خودش پافشاری میکرده. الان با این لحن تهدیدآمیز، این گزارش‌های تکان دهنده‌ای که از شدت سرکوب میرسه، آینده جمهوری اسلامی رو در مواجهه با مردم ایران در چه نقطه‌ای قرار میده؟ آیا از حالا به بعد جمهوری اسلامی صرفاً بر یک طبقه خیلی محدودتر جامعه ایران میخواد اتکا کنه؟
جمهوری اسلامی بعد از وقایع اخیر دیگه نمیتونه به خودش اسم حکومت بگذاره. اصلا حکومتی که آقای غفوری آذر، حکومتی که بخواد با زور سر پا بیسته که حکومت نیست. این حکومتیه که اساساً در قلب شهروندان، در دلهای شهروندان و در ذهن ایرانی ها سرنگون شده. این یک حکومت سرنگون شده است، اما وضعیتی خواهد داشت که در واقع انگار داره کشور رو اداره میکنه. برای مشابه تشابه سازی میتونیم به دوره دولت بشار اسد بعد از 2015 در واقع اشاره بکنیم. از اون زمان به بعد دیگه اون دولت هم دولت رسمی و دولت رسمی بود، ولی دولت قانونی محسوب نمیشد، عملا اختیاری هم نداشت. دیگه مسئله انتخابات و اینجور چیزهایی که در جمهوری اسلامی به یک از وضعیت تشریفاتی هم عبور خواهد کرد. وضعیت تشریفاتی این شرایط این دوتا انتخابات اخیر بود که بعد از اعتراضات 1401 با این بی اقبالی گسترده مواجه شد. از این به بعد شاید دیگه تا اون هم نباشه و بسیار بسیار دیگه در واقع مشارکت پایین اتفاق میفته، به دلیل اینکه دیگه جمهوری اسلامی وجاهت، مشروعیت و در واقع اون ماهیت حکمرانی خودش رو در ایران از دست میده. اینها به شرطی هست که این اعتراض ها در نهایت با سرکوب همراه بشه، اصطلاحاً مهار بشه و وضعیت منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی اون چیزی که مردم میخوان نشه. در غیر این والا ممکنه که این وضعیت دیری نگذره. من فکر میکنم اوضاع حکمرانی در جمهوری اسلامی یک وضعیت، اگر بتونه حتی معترضان رو هم ساکت بکنه، یک وضعیت بسیار بحرانی و پیچیده خواهد بود که حتی دست خارجی هم نمیتونه در واقع نگهش داره. حتی روسیه و چین که هیچی، حتی اگر آمریکا هم باش به توافق برسه، امکان سرپا نگه داشتن این حکومت حتی در میان مدت وجود نداره، چه برسه به دراز مدت.
آقای رحیم‌پور، اگه خیلی کوتاه بتونید بگید موقعیت دولت آقای پزشکیان رو چگونه میبینید الان در چنین شرایطی؟
از نظر من هیچ کاره ترین عنصری که الان در حاکمیت وجود داره این دو مجموعه دولت پزشکیانه. کشور رو که رسما شورای عالی امنیت ملی داره اداره میکنه، خط و نشونها رو لاریجانی میکشه، مبادی امر از طریق علی لاریجانی و شورای امنیت ملی داره اتفاق میفته. آقای پزشکیان و مجموعه دولتش چنان از وضعیت پرتن که همچنان روی اصلاح نرخ ارز و اصلاح رانت و اینا دارن تمرکز میکنن، بدون اینکه توجه داشته باشه در کشور تعداد زیادی از مردم خواهان سرنگونی این حکومت هستن. من فکر میکنم پزشکیان خودش رو کشیده کنار و داره خوش خدمتی میکنه به رهبر جمهوری اسلامی بابت اینکه من مثلا دولت و اداره ها رو اداره میکنم، کشتن و ضرب و زور هم مال شما باشه.
نظرات روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید. و اما در آخرین بخش این مجله، در شرایطی که تنش میان آمریکا و ایران دوباره افزایش پیدا کرده و پیام‌های متناقضی از واشنگتن و تهران مخابره میشه، آینده این روابط در حالی از ابهام قرار داره. آیا دو طرف به طرف مذاکره حرکت میکنن یا مجموعی از محاسبات غلط میتونه مسیر رو تغییر بده؟ همکارم رویا کریمی مجد در میزگردی با حضور کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به بررسی های گزینه های روی میز پرداختن و میکوشن تصویری واقع بینانه از چشمانداز پیش روی روابط دو کشور ارائه دهند. من از شما خداحافظی میکنم با آرزوی روزهایی بهتر.
روابط ایالات متحده و جمهوری اسلامی بار دیگر در نقطه ایستاده که همزمان بوی مذاکره می‌دهد و سایه درگیری را هم با خود دارد. از واشنگتن پیام‌های دوگانه‌ای مخابره می‌شود، ترکیبی از تهدید، فشار و اشاره به گفتگو. در تهران نیز زبان رسمی میان آمادگی برای مذاکره و آمادگی برای مقابله در نوسان است. در میزگردی با حضور امید معماریان، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، این پرسش محوری را مطرح کردم که کدام مسیر محتمل تر است؟ حرکت کنترل شده به سوی مذاکره یا لغزش تدریجی به سمت یک درگیری محدود که میتواند از کنترل خارج شود؟ آقای معماریان، آقای غفوری، خوش اومدید به این میزگرد رادیو فردا. اگر موافق باشید اولین پرسش رو با شما مطرح کنم. آقای غفوری، ارزیابی شما از روابط این روزهای ایران و آمریکا چیست؟
ببینید، به نظرم مثل بسیاری از رفتارهای دیگر دونالد ترامپ، که خب یکی از ویژگی‌های سیاست ورزیش اصولاً شگفت زده کردن مخاطب است، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. یعنی ممکنه که امروز چیزی بگوید و فردا به راحتی چیز دیگری بگوید یا اونو عوض بکند، این باعث یک سردرگمی شده. یعنی اینکه خیلی از کسانی که حالا جدی گرفته بودن صحبت اولیه او رو که گفته بود locked and loaded، به معنی که حالا دست ما روی ماشه است، بعد گفت اگر تظاهر کنندگان رو بکشند ما دوباره گفت hit them hard، به سختی به اونها ضربه میزنیم، و بلافاصله بعدش در یک مصاحبه گفت که البته هنوز این کار نکردن، چند نفر زیر دست و پا یعنی با stampede کشته شدن. این یک سردرگمی طبیعتاً ایجاد کرد. تا آخرین صحبت‌های او که اشاره کرد به احتمال مذاکره، یعنی گفت که جمهوری اسلامی با پیشنهاد مذاکره آمده جلو. بنابراین شما ببینید چند سیگنال در عرض چند روز داده شده. اگر واقعا جمهوری اسلامی به خاطر بقای خودش، چون احتمال وجود داره، به خاطر بقای خودش رفته باشه طرف آمریکایی‌ها و بهشون پیشنهادی داده باشه که آمریکایی‌ها دوست داشتن بشنوند، آنگاه ممکنه که نه اون حمایتی که وعده داده بود دونالد ترامپ طبیعتاً انجام نده. و این میانه متاسفانه باید بگم که این سخنان، چه سخن دونالد ترامپ چه سخنانی از این دست، به هر حال یکی از عوامل تهییج مردم برای ماندن در خیابان بوده. ما هنوز الان چند روز است که خبر نداریم از داخل ایران. امیدوارم واقعا از ته قلب که این اخبار وحشتناکی که میشنویم صحت نداشته باشه، لااقل به این صورت نباشه، ولی با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم هیچ بعید نیست که آمار وحشتناکی رو بعد از اینکه اینترنت وصل بشه به دستمون برسه که کشتن. متاسفانه
آیه معماریان، یه سوالی که در همین ابتدای ماجرا در واقع مطرح هست این هستش که آیا امروز ایران برای واشنگتن یک اولویت مستقله یا پرونده حاشیه‌ای در میان رقابت‌های بزرگتر جهانی؟ فکر می‌کنم این نگاه تا حد خیلی زیادی تحلیل‌های آینده ما رو هم روشن خواهد کرد.
دولت آمریکا با حکومت ایران یه مشکلاتی داره که مشکلات تاریخی هستن، حداقل در 4 دهه گذشته به حال ادامه داشتن. معروف تریناش همین مسئله هسته ایران هست، برنامه هسته ایران هست، موضوع برنامه موشکی ایران هست، بحث گروه های نیابتی هست، رابطه با اسرائیل و به حال مواردی از این دست هست. اینا مسائل بسیار جدی هستن که یکیش که برنامه هسته ایران هست پارسال منجر به درگیری نظامی شد. تصور این که دولت آمریکا به لحاظ تاریخی در شرایطی هستش که به خاطر اینکه در یک کشوری تظاهرات میشه، مردم میان تو خیابون و علیه حکومتشون اعتراض میکنن و دولت آمریکا از سر خیردوستی و خیریه و نیت خوب و به حال امکاناتی که داره میخواد بهشون کمک کنه فقط به خاطر این دلیل، این تصور درستی نیست، با هیچ کدوم از نمونه‌های تاریخی آمریکا هم سازگار نیست. همین الان در منطقه‌ای که ما به سر می‌بریم، عبدالفتاح سیسی در مصر هستش، 60,000 زندانی سیاسی دارن، شرایط بسیار عجیب و غریبی در مصر هستش از نظر آزادی بیان و آزادی اجتماعات و اینها، ولی خب دولت آمریکا با عبدالفتاح سیسی رابطه خوبی داره. یا مثلا در سوریه میان یکی سوری میذارن که قبلا براش برای سرش قیمت تعیین کرده بودن، ولی خب الان چون منافع آمریکا رو میتونه که تامین بکنه باش دارن میبندن و در حال باش دارن کنار میان. مسئله این هستش که الان باید ما ببینیم که آیا تمام این مسائلی که آمریکا داره شرط کنونی آمریکا رو در نقطه قرار میدهد که بخواهد برای حل مسئله خودش در حوزه‌های مختلف دیگه از شرایط کنونی در ایران اعتراضات استفاده کنه و بخواد که یک تصفیه حساب بکنه یا بخواد که مسیر رو عوض بکنه، معادله رو عوض بکنه، دولت ایران رو ضعیف‌تر بکنه و خلاصه از این مسئله استفاده کنه و بره به سمت این که مثلا یه حمله نظامی بکنه و با استفاده از اعتراضات مردمی در واقع اون تکلیف مسئله دیگرش هم روشن بکنه. خب این مسئله که آقای غفوری هم اشاره کردن، وقتی که آقای ترامپ گفتش که دست ما رو ماشه است، خب اول بسیار فکر کردن که خواهید ترامپ همین جوری حرفو زده. اگر این همین جوری بوده باشه یه تبعاتی داره، اگر که برنامه دولت آمریکا باشه بازم یه تبعاتی داره. آقای ترامپ این حرف رو زد، همونطور که آقای غفوری گفتن ممکن استش که این حرف ممکن استش که من فکر می‌کنم که خیلی‌ها تشویق کرد که به خیابون‌ها برن. خب این تبعات داره، یعنی هر حرفی که زده میشه مسئولیت هم پشتش هست و گفتش که اگر مردم کشته بشن خب ما میایم از شما دفاع می‌کنیم. الان مردم کشته شدن، بنابراین آقای ترامپ در موقعیتی هستش که من به نظرم حمله‌ای که گفتش آقای ترامپ اشاره کرده این فوری هست، این اتفاق میفته. خیلی به نظرم بعید خواهد بودش که هیچ اتفاقی نیفته در طی روزهای آینده و این اتفاق خواهد افتاد. این که آقای ترامپ اشاره کرد که مقامات رهبران ایران با من تماس گرفتن میخوام مذاکره کنم، به نظر من در واقع باز کردن یه دری بود برای رهبران ایران که ما این حمله رو انجام میدیم. یعنی واقعا همین حدس و گمان هست، ولی من فکر می‌کنم که خیلی بعید میدونم که در طی ساعت گذشته اصلا مسیر وجود داشته باشه برای اینکه رهبران ایران تماس بگیرن با آقای ترامپ. ولی به نظرم گفتنی حرف می‌خواست دری رو باز بکنه، این مدل آقای ترامپ اقامه روانشناسی رو تام توجه کنین، دری رو باز بکنه و بگه که این در باز هست ولی ما این حمله رو خواهیم کرد. خودش هم گفتش که ما این کارو قبل از اینکه بخوایم مذاکره کنیم این کارو خواهیم کرد و باید دید که حالا به هر حال ابعاد این حمله چی هست، هدف این حمله چی هست، قرار هست که چیکار بکنه، حکومت رو ضعیف بکنه یا فقط جلوگیری از سرکوب بکنه، آیا واقعا مذاکراتی در کار هست، آیا واقعا دولت ایران به دولت آمریکا مراجعه کرده، آیا قرار هست که اتفاقات دیگه بیفته. همه اینها واقعا در پرده از ابهام هست. ما اینو میدونیم که در کلیتش این است که تمام اون مسائلی که آمریکا با ایران داره یک جوری بیفته، یعنی منطبق بشه، در کنار هم قرار بگیره با این مسئله اعتراضات و ببینیم که منافع آمریکا اقتضا میکنه که وارد چنین مداخله نظامی بشه یا نه. چون در خود آمریکا به هر حال خیلی شکاف زیادی وجود داره در خصوص اینکه حمله انجام بشه یا نه، با توجه به اینکه همین چند هفته پیش ما مسئله ونزوئلا داشتیم.
به این موضوعی که اشاره کردید آقای مموریان برمیگردیم، اما آقای قفوری، نشریه آمریکایی آکسیوس، آقای باراک رابیت خبرنگار این نشریه، اعلام کرده که آقای عراقچی آخر هفته گذشته خودش با آقای بیتکاف تماس گرفته و خواستار ملاقات شده. به نظر شما این اقدامی که ایران داره انجام میده، یعنی از یک سو اعلام میشه که رابطه مستقیمی بین آقای بیتکاف و آقای عراقچی وجود داره، از سمت دیگه میبینیم که آقای قالیباف در سخنرانی خودش آمریکا رو تهدید به واکنش به حمله میکنه و حتی میگه ما حمله پیشدستانه میتونیم داشته باشیم، ایران داره چطور مهره‌های خودش رو میچینه؟ آیا از این فضا داره به عنوان یک فرصت دیپلماسی استفاده میکنه یا آماده است برای ادامه تنش؟
به نظر من میاد بیشتر از این فرصت داره برای بقا، برای تضمین بقاش استفاده میکنه، به خاطر اینکه اعتراضات سراسری آنچنان گسترده بود که یک تهدید موجودیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. یعنی اصلا دیگه صحبت این که ما بریم مذاکره بکنیم یا امتیاز بدهیم یا ندهیم وجود نداشت. خب ما میدونیم یکی از اصول جمهوری اسلامی از زمان روح الله خمینی این بود که میگفت حفظ نظام اوجب واجبات است و گفته بود حاکم اسلامی میتونه برای حفظ نظام اسلامی حتی واجبات دین رو هم تعطیل بکنه. این چیزیست که عقیده حاکمان جمهوری اسلامی. بنابراین وقتی که نظام به این صورت به خطر افتاد، من فهم میکنم که آمادگی هر گونه امتیاز دادنی و مذاکره رو داشت. این که از یک طرف عراقچی میرود و به بیتکاف حالا پیام میدهد برای احتمال مذاکره و این که حالا قالیباف از اون برم تهدید میکنه، بین اینها تضادی ماهیتی وجود نداره، به خاطر اینکه وزارت خارجه کارش رو میکنه و حالا مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی هم به سبک و سیاق همیشگی برای حالا اون دشمنی که خودشون میشناسن میگن دشمن، شاخ و شانه ها رو میکشند. البته خب کسی نیست که ندونه برابری نمیکنه قوای نظامی جمهوری اسلامی با قدرت نظامی آمریکا و اینکه میگوید ما میزنیم و ضربه میزنیم و اینها، بیشتر به نوعی فکر میکنم مصرف داخلی داره برای جلب نظر حالا بسیجی ها یا اون طیفی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی. در مجموع من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمادگی امتیاز دادن داره، به خاطر اینکه اگر این اعتراضات همراه بشود با یک حمله احتمالی آمریکا به چند حالا هدف، مخصوصا اگر خود شخص خامنه ای رو هدف قرار بدند، نظام در آستانه سقوط ممکن است که قرار بگیرد. این تضمین نیست تا، یعنی اینکه حمله هوایی منجر بشود به تغییر نظام یا منجر بشود حتی به کمک به معترضان، چیزی نیست که تضمین شده باشد، ولی جمهوری اسلامی نمیخواهد این ریسک رو بپذیرد و سعی میکنه که خطرش رو کم بکنه. فکر میکنم که اگر رفتارش رو تا الانم دیده باشیم، در هر برهه‌ای که احساس کرده که خطر وجودی است کوتاه آمده. این سری هم من به نظرم که میخواد به هر قیمتی که شده جلوی حمله ترامپ رو بگیره و به هر قیمتی که شده فرصت پیدا بکنه برای کنترل بیشتر خیابانها. تو همین چند روزی که اینترنت رو قطع کرده، ما دیدیم امروز تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی رو خبرگزاری ها و خبرگزاری داخلی و صدا و سیما پخش کردن که آره اینها اومدند و الان خیابان‌ها در دست ماست، یه چیزی شبیه آن نوه دی که قبلا برگزار کرده بودن. بنابراین اگر خیالش راحت بشه از خیابان‌ها تا حد زیادی میتونه نفس تازه بکنه و خب این حالا اگرچه برای معترضان ایرانی خوشایند نیست، اما یک سیاستی است که دارن الان به کار میبرن.
آیه معماریان، شما اشاره کردید به شکاف داخلی در آمریکا، همینطور میدونیم که انتخاباتی رو پیش رو داره دولت آمریکا. به نظر شما آمریکا در عمل تا چه حد آماده پرداخت هزینه یک درگیری با ایران هست، کشوری که تا حدی میتونه منافع آمریکا رو تامین بکنه احتمالاً با توجه به ذخایر نفتی که داره و اینکه حمله آمریکا به ایران میتونه از فروش نفت ارزان قیمت به چین بشه، اما در واقع هزینه های این حمله برای آمریکا چه خواهد بود و آیا آمریکا حاضر این هزینه رو پرداخت کنه یا نه؟
سوال خیلی مهمی هست، سوال بسیار دشواری هم هست، ولی در فضایی که ما هستیم به نظر میرسه برای بسیاری نه تاریخ مهمه، نه تحلیل مهمه، نه دانش مهمه، نه روابط بین الملل مهم هست، نه جامعه شناسی مهم هست یا علوم سیاسی، ولی به نظر من میشه نگاه کرد، اینا همه اینا تاثیرگذار هستن و بعد نگاه کرد به تجربه‌ای که وجود داشته. برای ایالات متحده در شرایط کنونی مسئله اصلی این هستش که هر جایی که داره اقدامی انجام میده این هزینه رو رو دوش دولت آمریکا نذاره، دولت آقای ترامپ نذاره. شما ببینید در مورد ونزوئلا رفتن به سمت یک گزینه که کاملا نتایجش کنترل شده بود، تا حدی بسیار زیادی کنترل شده بود، یعنی رفتن داخل، مادورو رو بردن، یک پیروزی اعلام کردن و نرفتن به سمتی که مثلا ماچادو رو بیارن که برنده جایزه نوبل ونزوئلا هست و مثلا سعی کنن که اپوزیشن اونها، نیروهای مخالف اونها رو ببرن اونجا و مثلا دنبال انتخابات آزاد باشن از این حرفا، چون میدونستن که به هر حال این ممکن استش که کاملا جامعه رو به هم بریزه و گروه های مختلف با هم دعوا کنن، گروه های شبه نظامی، گروه هایی که طرفدار مادورو بودن، مردم فخلاصه بیستاباتی به ونزوئلا بیاد. بنابراین رفت مادورو رو آورد و داره تلاش میکنه از طریق فشار آوردن به دلسی گونزالس که معاون مادورو بود اون چیزی که میخواد رو در واقع در طی ماهای آینده بهش برسه. مسئله مهم در این حمله که ونزوئلا کرد این بودش که یک سرباز آمریکایی کشته نشد. چرا مسئله مهمی است؟ برای آقای ترامپ بسیار هزینه‌اش سنگین هست که حتی یک سرباز آمریکایی در یک حمله کشته بشه. یک سرباز، یعنی اون حد تحمل و آستانه تحمل که برای ترامپ هست خیلی پایین هست. رئیس رؤسای جمهوری سابق رفتن تو عراق و جاهای دیگه، مثلا افغانستان، اینها کلی هم آمریکایی کشته دادن، ولی همه اونها زخمای در جامعه آمریکایی ایجاد کرده و طرفدار آقای ترامپ کسانی هستن که اساسا نمیخوان که به هر حال وارد جنگ‌های خارجی بشن و سربازای آمریکایی به خاطر دلایل مختلف در کشورهای دیگه جونشون از دست بدن. بنابراین برای آقای ترامپ خودش میدونه که وارد شدن به مسیرهایی که سرانجامش غیر قابل پیش بینی هست و تحت کنترل دولت آمریکا نیست براش هزینه بسیار زیادی خواهد داشت، به خصوص در سالی که ما الان با انتخابات میان دوره‌ای مواجه هستیم. خودشون گفتن اگر انتخابات ما در انتخابات میان دوره‌ای ببازیم دموکرات‌ها منو استیضاح خواهند کرد. خودش میدونه که بسیار بسیار مسئله مهمی است. با حمله به ونزوئلا و با اقداماتی که داره میکنه سعی میکنه که آقای ترامپ مسئله اقتصادی رو در طی ماهای آینده بهبود ببخشه که به هر حال یک وزنی داشته باشن برای انتخابات میان دوره‌ای. این که قرار باشه که وارد پروژه‌های سیاست خارجی بشه که در اون کشته بشن سربازای آمریکایی یا براشون خطر ایجاد بشه و یا نتایج بدی به همراه بیاره، این یک ریسک خیلی خیلی بزرگ هست و من میدونم که خب قطعا در اطرافیانش کسانی هستن که اونو دارن بهش فشار میارن که این کار انجام بده، فکر میکنن که به هر حال گزینه‌های خیلی راحت تری هست، ولی باید دید. من به همین خاطر میگم که اون چیزی که آمریکا میخواد الان انجام بده بالاخره انجام خواهد داد، به خاطر اینکه آقای ترامپ گفته من دستم رو ماشه از شما بکشین منم میام وسط و مردم رفتن تو خیابونها. الان خودش به موقعیتی قرار داده که اگر که حمله نکنه یا اقدامی انجام نده براش خیلی تبعات سیاسی خواهد داشت. حالا اگر انجام بده بحث این هستش که آیا این حمله نظامی که انجام میده آیا در با هماهنگی دولت ایران انجام میشه یا نه به صورت محدود انجام خواهد شد، مثل اون چیزی که برای قاسم سلیمانی اتفاق افتاد، بعد سریع به ایران گفتن ببین این همون یک بار حمله بود، ما حمله دیگه نمی کنیم و شما اگر جواب بدین و به ما خسارت وارد کنیم و سربازمون که کشته بشه ما حمله بعدیمون به مراتب سخت‌تر خواهد بود. و ایران تصمیم گرفتش که جمهوری اسلامی تصمیم گرفتش که جوابش بسیار محدود باشه، خسارتی هم وارد نکنه و همه اینا کاملا با هم دیگه هماهنگ شده بود. باید دید که آیا این هست یا اینکه اساسا وارد این پروسه میشه که بره انقدر بزنه که خب به این امید که مردم مثلا بریزن همه جا رو بگیرن، بعد اون موقع به گزینه‌شون این هست. میگم این خیلی فاصله داره با مدل‌های دیگه که این کاری که آقای ترامپ کرده و وارد و دیدیم که وارد پروسه‌ای نمیشه که این پروسه نتایجش غیر قابل پیش بینی هست.
آقای قفوری، آقای معماریان پروسه‌ای رو که میتونه منجر به جنگ بشه رو بررسی کردن، اما شما گفتید که ایران آماده امتیاز دادن هست در مذاکره با آمریکا، و البته آقای معماریان هم اشاره کردن که آمریکا ایدئالش پیدا کردن یک راه حل بدون هزینه است. در این میان اگر فرض رو بر آغاز مذاکرات، آغاز دوباره مذاکرات بگذاریم، به نظر شما چقدر ایران حاضر امتیاز بده و چقدر آمریکا آماده است از اون خط قرمزی که پیش از این تعیین کرده عدول بکنه، مثلا توقف غنی سازی رو چشم بپوشه یا محدود شدن فعالیت‌های موشکی رو تغییر بده؟
با اینجا حرف آقای معماریان موافقم که اگر بخواهند مذاکره بکنند و در کنارش هم دونالد ترامپ بخواهد وجهه خودش رو حفظ بکنه، اون وعده‌ای که داده رو عملی بکنه، ممکنه که یک حمله کنترل شده مثلا به یک مقره سپاه پاسداران با هماهنگی خود جمهوری اسلامی انجام بشود و بگن حالا ما میزنیم شما واکنشتون کنترل شده باشه، چیزی شبیه این ممکنه، این سناریو. و اگر به اصل سوال شما، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از اونجایی که الان براش خطر وجودی است، حاضره که مخصوصا در زمینه هسته‌ای امتیاز بده. در زمینه موشکی مطمئن نیستم، به خاطر اینکه تجربه قبلی نشان میدهد که مثلا لیبی قذافی زمانی که حاضر شد از یه قسمت بزرگی از ساز و برگ نظامیش چشم بپوشه، بلافاصله اندکی بعدش البته با حمله ناتو مواجه شد و کلن دولتش فرو ریخت. برای همین برای دفاع هم که شده احتمالاً صنایع موشکی رو نخواهد گذاشت در این بخش از حالا معامله یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم، مذاکره یا هر چیز. منتها مسئله هسته‌ای الان در جایی قرار داره که اولاً جمهوری اسلامی میتواند با تعلیق این برنامه هسته‌ای یا با توقفش یک سری از فشارهای تحریمی رو هم برداره. یعنی اگر از دونالد ترامپ قول بگیره که تحریم‌ها برداشته میشه، اون وقته که میتونه این اقتصادی که الان داخلش گیر کرده و اصلا عامل شروع اعتراض اول اقتصادی بود و بعد نظام رو نشانه گرفت دیگه، به هر حال این شرایط رو که تا ابد نمیتونه که کنترل بکنه با سرکوب، یه جایی از دستش در میره. اگر برنامه هسته‌ای رو که همین الان هم در حال حاضر بمباران باعث شده که دیگه کار نکنه، یعنی الان ما که غنی‌سازی نداریم، این رو روغن ریخته رو به قول معروف خرج امامزاده بکنه و در کنارش امتیاز رفع تحریم رو به دست بیاره و جلوی یک حمله ویرانگر یا مؤثر رو هم از طرفی بگیره، فکر میکنم که برای جمهوری اسلامی گزینه مناسبی باشه در این مقطع. این که دونالد ترامپ تا چه حد کوتاه بیاد، من فهم کنم مسئله هسته‌ای خیلی برای ترامپ پیروزی بزرگی خواهد بود. باز آقای معماریان اشاره کردن به انتخابات پیش رو در داخل آمریکا. اگر بتواند بگوید که من بیش از 2 دهه معضل برنامه هسته‌ای ایران را که هیچ رئیس جمهور قبلی نتوانسته بود حل کند، من آمدم و به عنوان یه سوپرمن حلش کردم، خب یه اعتبار خیلی بزرگی براش خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که حتی اگر مسئله موشکی هم حل نشه، با مسئله هسته‌ای که یه خطر بزرگ هم برای خودش هست، هم میتواند به متحدان اسرائیلیش بگوید که ببینید من خطره یه حمله اتمی به شما رو از سر شما برای همیشه رفع کردم، این میتونه برای دونالد ترامپ هم یک برد محسوب بشه. حالا باید دید که تا چه حد جمهوری اسلامی جلو میره و آیا بعد از کنترل خیابانهای ایران هنوز هم حاضر هست که بیاید و این امتیاز را بدهد یا نه. من فکر میکنم که در نهایت این فرصتی در اختیارش قرار گرفته، در اختیار آقای عراقچی و تیمش، که حالا اگر خامنه ای هم بهشون این اجازه رو بدهد، اینها بتوانند بروند و یک حالا روندی از مذاکره رو آغاز بکنند.
آقای معماریان، به مسائل داخلی آمریکا و نگاه آقای ترامپ به ایران پرداختیم، اما بپردازیم به نقش عوامل بیرونی. ما میدونیم که اسرائیل آشکارا خواستار حذف جمهوری اسلامی هست و روابط بسیار نزدیکی با آقای ترامپ برقرار کرده، و از سوی دیگه میدونیم که منافع زیادی آقای ترامپ در منطقه در کشورهای حاشیه خلیج فارس داره و اینها کشورهایی هستند که امنیت براشون بر هر حکومت دیگری در ایران اولویت داره. به نظر شما در این وزنکشی سیاسی کدام یک برنده است؟ تأمین امنیت برای کشورهای منطقه یا تأمین خواستهای اسرائیل؟
ببینید، در چارچوب
امنیت بین الملل که در واقع چارچوب همین بحث برنامه هسته‌ای ایران هست که دنیا نگران هست و میخواد ایران برنامه هسته‌ای را غنی‌سازی نداشته باشه یا به بمب نرسه، این مسئله هم قابل بررسی هست. چرا مهم هست؟ در تمام این سال‌ها هم تو شما اشاره کردیم مسئله امنیتی که از مسائل کلیدی بوده در خصوص ایران، بحث ثبات در ایران. چرا؟ چون ما در یک شاهراه انرژی و اقتصاد جهانی هستیم در منطقه. تریلیون‌ها دلار سرمایه گذاری شده در منطقه از عربستان تا کویت و امارات و قطر و کشورهای دیگه، و در حال هر گونه بی‌ثباتی در ایران بر اساس تحلیل‌های نهادهای امنیتی آمریکا میتونه که در واقع یک منطقه بزرگی رو دچار ناامنی بکنه. شما ببینید افغانستان ناامن هست، یعنی جایی نیستش که مثلا کاملا در کنترل طالبان باشه. پاکستان کشوری هستش که یک بمب ساعتی است به تعبیر مقامات آمریکایی. از این طرف عراق و سوریه در حالت امنی نیستن، کشورهای ناامنی هستن و کاملا اگر قرار باشه که اسلحه بریزن، اگر قرار باشه کارهای تروریستی انجام بدن، کارهای دیگه بکنن، کاملا باز هست. بنابراین اگر ایران بی ثبات بشه، یک مجموعه سرزمین‌های بزرگی از شرق افغانستان تا این و غرب سوریه ناامن خواهد شد، و این برای امنیت جهانی، این چارچوبی بحث که من کنم امنیت جهانی هست، برای امنیت جهانی بحث سرمایه گذاری اقتصادی، بحث انرژی خطرناک خواهد بود. این یکی از خط قرمزهای که آمریکا بوده در طی سال گذشته، غرب بوده، و به هر حال خب این که بخوان این مسئله کنار بزنن و برن به سمت گزینه‌هایی که هزینه‌اش زیاد هست یا غیر قابل کنترل هست و بخوان کاری رو بکنن که به هر حال این مسئله نادیده بشه، به نظرم غیر قابل فهم است. مگر اینکه اتفاقی در ایران بیفته، مثلا واقعا ارزیابی اطلاعاتی امنیتی و تحلیل‌های میدانی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی این باشه که اعتراضات در ایران در نقطه‌ای هست الان که غیر اجتناب ناپذیر هست و حکومت جمهوری اسلامی در نقطه‌ای هست که ما این نشانه‌هایی رو ببینن، عوامل رو ببینن، به هر حال حساب کتابی رو بکنن که حکومت داره میفته دیگه، الان داره سرنگون میشه و ما بعد اینجا همراه بشیم با مردم برای اینکه بتونیم با دولت آینده ایران رابطه خوبتری داشته باشیم و بتونیم فرصت‌های بیشتری در دولت آینده ایران داشته باشیم، در دولت گذار یا دولت بعد از اون. بنابراین این هستش که تا اون زمان حداقل وارد امتحان کردن گزینه‌هایی نمیشن که مسئله ثبات رو نادیده بگیری درش. به نظر من این مسئله کلیدی است که در نظر داشته باشیم، صرف نظر از اینکه دولت آمریکا چه کاری بکنه. و قطعاً خب اسرائیل دولت ذی‌نفع هست و مسئله اسرائیل با آمریکا کاملا متفاوت هست. ما کمون که دیدیم در طی سال‌های گذشته منافع اسرائیل، منافعش با منافع ایالات متحده در حوزه‌های مختلف ممکن استش که با هم دیگه نخونه، ولی خب به هر حال نفوذی که اسرائیل در آمریکا داره به خاطر لابی اسرائیل و به خاطر به هر حال رابطه‌ای که دو کشور وجود داره، خیلی از مواقع آمریکا همراه شده با اسرائیل، ولی خب به تعبیر اونها و بی‌رحم بودن جمهوری اسلامی که ما می‌دونیم سرکوبگر هست، آدم می‌کشه، قتل عام کرده، حتی بحثشون فراتر از مسئله جمهوری اسلامی هست، ولی فرصت رو الان محترم میشمارن، فکر میکنم فرصت مناسبی هست که برن به سمت حل مسائلی که دیگه واقعا ممکن استش که هیچ وقت براش فرصت نداشته باشن، و اونم قدرت ایران هست، کشور بزرگی که در منطقه میتونه که صاحب اثر باشه، چه در زمان شاه، چه در زمان جمهوری اسلامی، چه در زمان پس از جمهوری اسلامی، کشور قدرتمندی خواهد بود از نظر سوق جیشی و به هر حال امنیت استراتژیکی داره. بنابراین این هم یکی از خطراتی که هست که وجود داره و بعد دید که آیا در توازن بین آمریکا و اسرائیل و به هر حال نیروهایی که تلاش میکنن که دستورکار خودشون جلو ببرن، چه کسی پیروز خواهد شد. ولی قطعا یه فضایی هستش که همه این گروه ذی‌نفع میخوان که بیان وسط و به اسم مثلا مردم ایران، به اسم مثلا حمایت از معترضان، اون دستورکار خودشون رو به جلو ببرن، و این چیزی هست که باید افراد ایرانی ها، کسانی که واقعا از ته قلب خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، از ته قلب خواستار حکومت دموکراتیک و سالم در بعد از جمهوری اسلامی هستن، حواسشون جمع باشه که بتونن اینا از هم تمیز بدن.
و آقای غفوری، این گفتگو رو با این سوال از شما به پایان میبرم که در صورت شکست دیپلماسی به نظر شما محتمل ترین سناریوی بعدی کدام خواهد بود و البته چه کشوری بیشتر این هزینه رو پرداخت میکنه؟
ببینید، بین دیپلماسی اگه منظورتون بین ایالات متحده است و جمهوری اسلامی ایران، به نظر من اگر این سری نتوانند که با هم دیگه به توافق برسند، ایالات متحده اصلا بعدش نمیاد طوری جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه که منجر به سقوطش بشه. برای همین من فکر میکنم اگر هزینه فایده رو بخواهیم ملاک قرار بدهیم، جمهوری اسلامی است که ضرر میکند. هزینه ایالات متحده میتواند کمی هزینه مالی یک حمله نظامی باشد، یا حالا احیانا در اثر هدف گرفتن منافع یا نیروهای آمریکایی در منطقه ممکن است که کمی هم بتواند از این نظر ضربه به آمریکایی‌ها بزنند. برای همین که من فکر می‌کنم که واقعا اینها این دفعه می‌خواهند بروند و امتیازی بدهند، چون واقعا خطر وجودی شده براشون. و خب این منجر هم خواهد شد به طول عمر جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر میکنم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی داره تلاشش میکنه که مانع همچین چیزی بشه. از طرف ما هنوز موضع اسرائیلی ها رو نمیدونیم که اگر یه وقت جمهوری اسلامی با یک پیشنهاد جذاب برود، آنگاه اسرائیلی ها قبول میکنند که به قیمت از بین رفتن کل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید همچین توافق موافقت بکنند یا علیه اون بلند میشن. این هم یه موضوعیه که باید به حال یک عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار در نظر بگیریم. به هر صورت من فکر میکنم که تکلیف این مسئله در آینده نه چندان دور روشن میشه، یعنی در روزهای آتی میتونیم انتظار داشته باشیم که رفتار هر دو طرف نشان بدهد آیا مذاکره‌ای در کار هست یا خیر.